میدونید ما معمولا تو دنیای تکنولوژی عادت داریم پیشرفت ها رو تو جعبه های کاملا جداگانه ای دستبندی کنیم. یعنی یه جعبه برای موشک ها و فضا، یه جعبه برای هوش مصنوعی، یکی برای امنیت سایبر و خب یه جعبه هم برای اون گوشی هوشمندی که تو جیبمونه.
دقیقاً. ما همیشه دوست داریم فکر کنیم که این دنیاها تو مسیرهای کاملاً موازی و مستقل از هم حرکت میرن جلو.
آره، ولی امروز قرار نیست اصلا به این خطوط موازی نگاه کنیم. تو این کاوش عملیق امروز میخوایم نقطه تصادف این خطوط رو بررسی کنیم. نقطه ای که موشک‌های چند بار مصرف، هوش مصنوعی، هکرها و کیف پولهای دیجیتال دارن به هم برخورد میکنن.
راستش اگر بخوایم یک کلمه برای توصیف این وضعیت امروز پیدا کنیم، اون کلمه قطعا همگرایی هست.
همگرایی؟
بله، ما الان تو نقطه ای از تاریخ ایستادیم که میبینیم سیستم‌های کاملا خودمختار دیگه فقط پروژه‌های آزمایشگاهی نیستن. این سیستم‌ها دارن به سرعت فضا رو تسخیر میکنن، وارد ساختار مالی شما میشن و حتی میشینن روی مچ دست شما.
خب بیایید اول این موضوع رو باز کنیم، چون برای درک این همگرایی بزرگ باید از فیزیکی ترین و سنگین ترین بخش ماجرا شروع کنیم. منظورم زیرساخت‌های فضاییه.
اوه، منظورتون همون رکورد خیره کننده اسپیس اکس، درسته؟
دقیقاً، بوستر فالکون 9، همون بوستری که شناسه‌اش B1067 هست. همین دوشنبه 35مین پرواز موفق خودش رو انجام داد و 29 تا ماهواره استارلینک رو برد تو مدار. اما نکته‌ای که ذهن من رو واقعاً درگیر کرده اینه که این بوستر الان 5 سالشه.
آره، یه تیکه فلز 5 ساله که داره مثل یه تاکسی تو فضا کار میکنه.
واقعاً شبیه تاکسی شده.
و ببینید، با این پروازی که انجام شد، این بوستر حالا فقط 4 تا پرواز با اون رکورد افسانه‌ای شاتل‌های فضایی ناسا فاصله داره. شاتل دیسکاوری با 39 پرواز بازنشسته شد.
و اسپیس اکس داره با یه بوستر تجاری به اون عدد میرسه.
دقیقاً. ولی راستش رو بخواید، چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه، اصلاً یه دستاورد مهندسی نیست. مهندسی راکت‌های چند بار مصرف دیگه الان کاملاً ثابت شده. چیزی که الان داریم می‌بینیم یه اثبات مفهوم اقتصادیه، یه موفقیت بی‌رحمانه.
خب بذارید برای اینکه عظمت این تغییر اقتصادی رو برای شما که دارید گوش میدین روشن کنم، از یه تشبیه استفاده کنم. فرستادن راکت به فضا تو دهه‌های گذشته دقیقاً مثل این بود که شما یه هتل 100 طبقه فوق‌العاده لوکس و چند صد میلیون دلاری بسازید
فقط برای اینکه یک شب توش بخوابید.
آره، یک شب بخوابید و صبح فردا کل اون برج رو با دینامیت منفجر کنید.
دقیقاً، همین قد غیر منطقی.
این همون کاری بود که ما با راکت‌های یک بار مصرف می‌کردیم. کاری که الان اسپیس اکس داره می‌کنه مثل اینه که اون هتل رو نگه دارید و هر روز اتاقاش رو به مسافرای جدید اجاره بدید.
و وقتی به اعداد و ارقام نگاه می‌کنید تازه متوجه می‌شید چرا این موضوع کل معادلات رو به هم ریخته. ببینید، اسپیس اکس برای هر پرتاب از مشتریان خارجی حدود 67 میلیون دلار پول میگیره.
خب
اما وقتی از یه بوستر استفاده شده مثل همین B1067 استفاده میکنه، هزینه واقعی خود پرتاب براش چقدر در میاد؟ چیزی بین 15 تا 20 میلیون دلار.
وای، یعنی ما داریم درباره 45 تا 50 میلیون دلار سود خالص صحبت میکنیم، اونم تو هر پرتاب.
بله، این حاشیه سود تو صنعت هوافضا قبلا غیر ممکن بود، اصلا خنده‌دار به نظر می رسید.
و جالبتر اینه که اونا قصد دارن تو سال 2026 140 تا پرتاب داشته باشن. این یعنی تقریبا هر 2.5 روز یک موشک میره بالا. زمان آماده سازی مجددشون هم با این سیستم های بازرسی سریع رسیده به کمتر از 1 هفته. خب این همه سود نجومی قراره کجا خرج بشه؟
تمام این پول داره پامپاژ میشه تو پروژه‌های بلند پروازانه تری مثل راکت غول‌پیکر استارشیپ یا توسعه شبکه اینترنت استارلینک. نتیجه‌ش هم اینه که هزینه ارسال هر کیلوگرم بار به فضا حالا رسیده به زیر 1000 دلار.
یعنی کاهش 90%.
کاملاً. و این اتفاق داره فضا رو دموکراتیزه میکنه. یعنی شرکت‌های کوچیک، استارتاپ‌ها، همه میتونن ماهواره‌های خودشون رو با هزینه خیلی کم بفرستن بالا. فضا از اون حالت باشگاه انحصاری و لوکس در اومده.
خب این مفهوم کاهش شدید هزینه‌های زیرساختی دقیقاً همون چیزیه که دنیای هوش مصنوعی الان شدیداً بهش نیاز داره.
ارتباط جالبیه.
وقتی زیرساخت ارزون میشه، یه انفجار رخ میده و این ما رو میکشونه به بزرگترین اتفاق مالی این روزها. شرکت اوپن ای آی خالق چت جی پی تی فرم S1 خودش رو به صورت محرمانه برای عرضه اولیه سهام یا همون IPO ثبت کرده.
اونم دقیقاً یک هفته بعد از اینکه رقیب اصلیش یعنی آنتروپیک همین کارو کرد.
آره، انگار یه مسابقه است.
ما واقعاً داریم درباره یه زلزله تو وال استریت صحبت می‌کنیم. پیش‌بینی‌هاشون میده ارزش‌گذاری این ارز اولیه میتونه بین 300 میلیارد تا 1 تریلیون دلار باشه.
1 تریلیون برای شرکتی که تا چند سال پیش هیچ محصول تجاری نداشت.
بله، این یه رشد دیوانه کننده است. گزارش‌ها میگن اونا پیش بینی میکنن تو سال 2026 به درآمد سالانه 10 میلیارد دلار برسن.
که بخش بزرگش از همون 15 میلیون مشتری که پولی میاد که ماهی 20 دلار برای چت جی پی تی پلاس میدن. اما خب اینجا همون جاییه که قضیه برای من واقعا جالب میشه. میخوام یه چالش بزرگ رو مطرح کنم.
بفرمایید.
اوپن ای آی یه ساختار به شدت عجیب و بی سابقه داره. اونا اول به عنوان یه سازمان غیر انتفاعی شروع کردن، بعد ساختارشون رو تغییر دادن به مدلی به اسم سود محدود یا همون کپت پروفیت.
بله، ساختار خیلی پیچیده ایه.
خب چطور وال استریت که موتور محرکش فقط جستجوی سود بی نهایته قراره با شرکتی کنار بیاد که تو اساسنامه‌اش نوشته ما تا یه جایی به شما سود میدیم و بعد شیر فلکر رو میبندیم؟
این یکی از بزرگترین تضادهای تاریخ بورسه. ببینید، ساختار سود محدود به این شکل کار میکنه که هیئت مدیره یه بخش غیر انتفاعی یه سقف مشخص برای بازگشت سرمایه تعیین میکنه.
یعنی مثلا چقدر؟
مثلا میگن سرمایه گذار نهایتاً تا 100 برابر پولی که گذاشته میتونه سود برداره. هر یک سنتی که بیشتر از اون سقف تولید بشه دیگه به جیب سرمایه گذاران نمیره.
پس کجا میره؟
برمیگرده به همون بخش غیر انتفاعی شرکت تا صرف توسعه هوش مصنوعی ایمن بشه. سرمایه گذارای سنتی اصولاً از این مدل متنفرن.
خب حق دارن. تو استارتاپ ها اونا روی یکی دوتا شرکت که 1000 برابر سود میدن حساب میکنن تا ضرر بقیه رو جبران کنن. پس چرا بازم دارن برای خرید سهام این شرکت اینقدر سر و دست میشکنن؟
فقط به خاطر یک چیز، ترس از جاموندن یا همون فامو. اونا میبینن که هوش مصنوعی داره تمام صنایع رو میبلعه. نمیخوان بیرون گود باشن.
ولی خب اوپن ای آی چالش های دیگه هم داره نه؟
قطعاً. هزینه های نگهداری سرورها و خرید اون تراشه های نجومی انویدیا حاشیه سودشون رو به شدت تحت فشار گذاشته. از طرفی رقابای متنباز مثل لاما از شرکت متا دارن محصولات مشابه رو کاملا رایگان میدن بیرون. جمینای گوگل هم که با تمام قدرت داره سهم بازار رو میگیره.
خب با این همه ریسک و هزینه چرا دقیقا الان دارن وارد بورس میشن؟
چون زمان بندیشون اصلا تصادفی نیست. اونا میدونن که ما الان دقیقاً تو قله هیاهو یا همون هایپ هوش مصنوعی هستیم.
آها.
اونا باید قبل از اینکه رقبا بازار رو اشباع کنن یا قبل از اینکه حباب بازار بترکه 10 میلیارد دلار پول نقد جمع کنن. این واقعاً یه مسابقه برای بقاست.
خب در حالی که این شرکت‌ها دارن با ساختن این مغزهای مصنوعی عظیم تبدیل به قول‌های تریلیون دلاری میشن، یه اتفاق خیلی ترسناک داره تو لایه‌های زیرین میفته.
بله، بحث امنیت.
دقیقاً. ابزارهایی که خود این شرکت‌ها دارن برای برنامه‌نویسان می‌سازن، در واقع دارن حفره‌های امنیتی بی‌سابقه ایجاد می‌کنن. مثل این میمونه که دستیار هوش مصنوعی شما بدون اینکه متوجه بشید در خونه رو برای دزدا باز کنه.
و بهترین مثال برای این خطر جدید کرم سایبری میاسما هست. یکی از هوشمندانه ترین حملات به زنجیره تامین نرم افزار که تا حالا دیدیم.
بیایید این حمله رو یکم کالبد شکافی کنیم. میاسما تونسته بود 73 تا مخزن کدهای برنامه نویسی تو گیت هاب مایکروسافت رو آلوده کنه. روش کارشون واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه.
خیلی پیچیده بود. اونا یه فایل حدوداً 4 مگابایتی رو تو فایلای پیکربندی ساده مثل فایلی به اسم Cursor Roles مخفی کرده بودن.
و نکته دیوانه کنندش اینه، اگر یه برنامه نویس این کد رو توی ویرایشگر متن ساده و قدیمی باز می کرد، اصلا هیچ اتفاقی نمی افتاد. کد کاملا بی خطر می موند.
بله؟
اما همون برنامه نویس همون فایل رو تو ویرایشگرهای مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی مثل کلاود کد یا کارسر باز می کرد، بوم، بدافزار فعال می شد. چطور همچین چیزی ممکنه؟
دلیلش به مکانیزم کار این ویرایشگرهای جدید برمیگرده. ببینید، ابزارهای برنامه نویسی هوش مصنوعی برای اینکه بتونن به شما پیشنهادهای هوشمندانه بدن، نیاز دارن که کانتکست یا همون فضای کلی پروژه شما رو بفهمن. برای همین وقتی شما یه پروژه رو باز می‌کنید، این هوش مصنوعی به طور خودکار شروع می‌کنه به خوندن کل فایل‌ها. میاس ما هم دقیقاً از همین ویژگی خودکار بودن سوء استفاده کرد.
یعنی هوش مصنوعی تو همون لحظه‌ای که داشت فایل رو میخوند تا کمک کنه، داشت دستورات هکر رو اجرا میکرد.
کاملا درسته.
بذارید برای اینکه تصویر واضح‌تری بهتون بدم یه مثال بزنم. این بدافزار مثل یه سارق فوق حرفه‌ایه که وارد خونه شما میشه، میره جلوی گاوصندوق میایسته، اما دست به هیچ چیز نمیزنه.
فقط تماشا میکنه.
آره. اون فقط و فقط در صورتی گاوصندوق رو خالی میکنه که ببینه شما از یه برند خیلی خاص قفل هوشمند استفاده میکنید که به صدای شما حساسه. اون سارق میدونه که قفل به محض شنیدن صدای شما باز میشه، پس منتظر میمونه تا شما حرف بزنید. اگر قفلتون قدیمی باشه، سارق راهش رو میکشه و میره.
تشبیه بسیار دقیقیه و این موضوع یه سوال بنیادی رو مطرح میکنه. ما تو امنیت سایبری با یه تغییر پارادایم روبرو شدیم.
چه تغییری؟
ابزارهایی که ذاتاً برای راحتی و سرعت ساخته شدن، حالا خودشون شدن ناقل حمله. میاسوما تو سکوت کامل شروع میکرد به دزدیدن توکنهای امنیتی، کلیدهای API و پسوردهای حیاتی شرکتها.
البته گیتاب توی واکنش حیرت انگیز تونست تو 105 ثانیه این مخازن رو مسدود کنه.
بله، واکنششون عالی بود، اما این فقط یه زنگ خطر بود.
یعنی عملا برنامه نویس ها دیگه حتی به یه فایل متنی ساده توی مخزن رسمی هم نمیتونن اعتماد کنن.
به هیچ وجه. تنها راه زنده موندن تو این دنیای جدید رایت اصل اعتماد صفر یا همون زیرو تراست هست.
اعتماد صفر؟
یعنی پیش فرضتون این باشه که همه چیز مخربه، حتی فایلی که از سرور معتبر مایکروسافت دانلود شده. وقتی ما خوندن کدهامون رو میسپاریم به هوش مصنوعی، داریم یه در پشتی بزرگ برای هکرها باز میکنیم.
بسیار خوب. حالا که بحث واگذاری کنترل شد، بیاید یه قدم بزرگتر برداریم. اگر واگذاری خوندن کدها به هوش مصنوعی میتونه انقدر خطرناک باشه که پسوردها سرقت بشن، تصور کنید واگذاری مستقیم پولهامون به این سیستما چه تبعاتی داره.
اوه بله، ورود رسمی هوش مصنوعی به دنیای اقتصاد.
دقیقاً، شرکت متامسک اخیراً یه چیزی معرفی کرده به اسم ایجنت والت یا همون کیف پول عامل‌های هوشمند.
که یه نقطه عطف بزرگه. این اولین کیف پول کاملا غیر آمانیه که منحصرا برای ایجنت های خودمختار طراحی شده، نه برای انسان ها.
یعنی چی دقیقا؟ متامسک میگه این کیف پول از بیش از 25 شبکه بلاکچین پشتیبانی میکنه. یعنی شما میتونید یه ایجنت هوش مصنوعی رو شارژ کنید و بهش بگید برو تو بازار بگرد و خودش استراتژی های پیچیده مالی اجرا کنه.
بله، استراتژی هایی مثل آربیتراژ یا ییلد فارمینگ.
که یعنی ربات خودش میگرده صرافی که قیمت پایین‌تر داره رو پیدا میکنه، میخره، جای دیگه گرونتر میفوشه.
دقیقاً، تو کسری از ثانیه. یا پول شما رو مدام بین پلتفرم‌های مختلف جابجا میکنه تا بالاترین سود رو بگیره. همه اینا بدون اینکه شما حتی دکمه‌ای رو فشار بدید.
سب کن، من اینجا واقعاً باید یه لحظه ترمز دستی رو بکشم.
بفرمایید.
شما دارید به من میگید که من رسماً باید به یه ربات خودمختار اجازه بدم با پول واقعی من تو بازار به شدت پرنوسانی مثل کریپتو معامله کنه؟
بله، دقیقاً همینه.
خب اگر این هوش مصنوعی فردا صبح دچار توهم بشه چی؟ اگه کدای یه شبکه رو اشتباه بخونه و تمام سرمایه زندگی من رو روی یه میم کوین بی ارزش قمار کنه چی؟ اون وقت چه کسی مقصره؟ من که خواب بودم یا رباتی که کدنویسی شده؟
این ترس کاملا منطقیه. اتفاقا این بزرگترین مانع ورود سرمایه های سنتی به این فضاست. اما کانسنسیس، یعنی همون شرکت سازنده متامسک، متوجه این ریسک ها بوده.
پس چطوری حلش کردن؟
اونا لایه‌های امنیتی جالبی طراحی کردن. مثلا قبل از اجرای هر تراکنش تو شبکه واقعی، سیستم متامسک اون تراکنش رو توی محیط ایزوله شبیه سازی میکنه.
که ببینه نتیجهش فاجعه است یا نه؟
دقیقاً، تا ببینه سرمایه شما صفر میشه یا نه. سانیان یه سیستم محافظت در برابر ربات‌های MAV دارن.
خب این ربات‌های MAV چی هستن؟
همون دلال‌های نامرئی شبکه که وقتی می‌بینن شما دارید یه خرید بزرگ انجام میدید، زودتر از شما می‌خرن تا قیمت بره بالا. متامسک جلوی این نوسانگیری‌ها رو می‌گیره و از همه مهمتر تراکنش‌ها رو تا سقف $10,000 بیمه کردن.
این خیلی خوبه، اما از نظر قانونی چی؟ پاسخ اون سوال من درباره مقصر بودن چی میشه؟ تو این سیستم‌های مالی خودمختار اگر یهو 100 تا از این ایجنت‌ها با هم تصمیم بگیرن یه دارایی رو بفروشن و بازار سقوط کنه، کی پاسخگوئه؟
اینجاست که وارد یه منطقه کاملاً تاریک میشیم. واقعیت اینه که پدیده امور مالی خودمختار اونقدر جدیده که نهادهای قانونگذار هنوز هیچ چارچوبی براش ندارن.
یعنی کاملاً بی‌قانون؟
در حال حاضر بله. اگر ایجنت شما اشتباه کنه، از نظر قانونی مقصر خود شمایید که کلیدا رو بهش دادید. ما قطعا تو سالهای آینده شاهد نبردهای حقوقی بزرگی خواهیم بود.
این واقعا هم هیجان انگیزه هم وحشتناک. اما بیایید از فضای ابری و سرورها بیرون بیاییم، چون شرکت اپل داره دقیقا همین هوش خودمختار رو مستقیما وارد فیزیکی ترین دستگاه زندگی ما میکنه.
روی مچ دست شما و تو جیب شما.
بله، کنفرانس اخیر اپل و رونمایی از واچ او اس 27 و آی او اس 27.
استراتژی سخت افزاری اپل داره کاملا حول محور این هوش‌های مصنوعی بازنویسی میشه. تو واچ او اس 27 ما شاهد ادغام کامل سیری هوش مصنوعی با ساعت هستیم.
و این دیگه اون سیری خنگ قدیمی نیست که فقط تایمر میذاشت.
اصلا این یه دستیار بافتاراگاهه، یعنی درک میکنه تو زندگی شما چی میگذره.
مثلا من میتونم به مچ دستم نگاه کنم و بپرسم آخرین بار کی به مادرم پیام دادم و اون با بررسی پیامها و تقویمم دقیقا بهم جواب میده.
بله، البته پردازش این مدل خیلی سنگینه. برای همین فقط روی تراشه های S9 به بعد پشتیبانی میشه.
اما اپل تو اروپا برای پیاده سازی این تکنولوژی به یه صخره بزرگ خورده، نه؟
بله، صخره قانون بازارهای دیجیتال یا همون DMA. اپل اعلام کرده که عرضه این قابلیت‌های پیشرفته تو اروپا با تأخیر مواجه میشه.
اینجا دعوای جالبی در جریانه. اپل استدلال میکنه که قوانین اروپا برای باز کردن سیستم عامل باعث میشه نتونن حریم خصوصی کاربرها رو تضمین کنن. از اون طرف اروپایی‌ها میگن اپل داره بهانه تراشی میکنه و کاربرها رو گروگان گرفته تا قوانین ضد انحصار رو دور بزنه. ما اینجا البته قضاوت نمیکنیم، اما خب فعلا کاربران اروپایی محروم شدن.
فارغ از این دعواها، اتفاقی که داره میفته تحقق رویای یک کامپیوتر کاملا بدون نیاز به دست هست. وقتی هوش مصنوعی ساعت شما بتونه ایمیل ها رو خلاصه کنه و پول جابجا کنه، دیگه چه نیازی هست گوشیتون رو از جیب در بیارید؟
و برای حریم خصوصی هم که از پردازش ابری خصوصی استفاده میکنن.
بله، که یعنی داده ها روی سرورهای امن پردازش میشن و در لحظه پاک میشن.
ولی خب تغییرات فیزیکی اپل فقط به ساعت محدود نمیشه. یه خبر خیلی داغم درباره آیفون بود. یه توسعه دهنده به نام سم هنری گولد تو کدهای بتای iOS 27 کلماتی مثل وضعیت تا شدن و زاویه لولا رو پیدا کرده.
این یعنی آیفون تاشو رسما تو مسیر تولیده. تحلیلگرا میگن اواخر 2027 یا اوایل 2028 با یه قیمت نجومی بین 1800 تا $2,500 عرضه میشه.
چرا اینقدر دیر آخه؟
این استراتژی کلاسیک اپله. اونا هیچ وقت نمیخوان نفر اول باشن. سالها نشستن و تماشا کردن که چطور سامسونگ و بقیه با لولاهای شکننده بازار رو تست کردن. اپل صبر کرد تا تکنولوژی شیشه های فوق نازک به بلوغ برسه.
همون شیشه هایی که 200,000 بار تا میشن.
دقیقاً، الان دیگه تکنولوژی از فاز اسباب بازی آزمایشی خارج شده.
خب ما امروز مسیر پرپیچ و خمی رو طی کردیم. اگر یه قدم بیایم عقب، می‌بینیم تکنولوژی دیگه مجموعه‌ای از ابزارهای جدا از هم نیست. اسپیس اکس زیرساخت ارتباطی رو ارزون میکنه، اوپن ای آی هوش مصنوعی تریلیون دلاری میسازه، میاسما ریسک هک شدن این سیستما رو نشون میده، متامسک کنترل پول رو میده به این ربات ها، و در نهایت اپل همه اینا رو میذاره روی مچ دست شما. همه چیز داره ترکیب میشه.
و دقیقا به خاطر همین در هم تنیدگی من میخوام شما رو با یه سناریو تنها بذارم. به این فکر کنید. فردا صبح چه اتفاقی میفته اگر ایجنت هوش مصنوعی متامسک شما با استفاده از فرمان صوتی که به سیری دادی تصمیم بگیره سهام اوپن ای آی رو بخره؟
اوه چه زنجیره‌ای.
و این دستورات از طریق اینترنت ماهواره استارلینک منتقل بشه، اما ناگهان تو یه صدم ثانیه کل این شبکه توسط یه کرم تکامل یافته شبیه میاسما هک بشه. وقتی این سیستم‌های خودمختار اینقدر مثل تار عنکبوت به هم متصل میشن، آیا یه نقطه ضعف کوچیک به معنای از دست دادن کنترل کل زندگی ما نخواهد بود؟ ما داریم یه ابر سیستم میسازیم، اما آیا میدونیم چطور باید این هیولا رو مهار کنیم؟
عجب سوالی. این همون تصویر سنگینیه که باید باش کلنجار رفت. عمارتی که اگر یه اتاقش آتیش بگیره کلش میسوزه. امیدوارم دفعه بعد که به یه موشک نگاه میکنید یا از مچ دستتون سوال میپرسید به این تار عنکبوت نامری فکر کنید. از اینکه توی این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونم. این سوالات رو با خودتون ببرید و بهشون فکر کنید. خدا نگهدار.